لاشی چلی عبدوزی به یه رقم زندگی تا یه وقت ما تیر کرد. مشکلات سا هیچ خوبی را ندیدیم. ما که میبینیم مردم که میبینیم خانه مردم میبینیم ما میگم پا خدا من بنده تاسیم ما را چی تر و یه تر کردی. هیچ خوبی را ندیدیم. هیچ زندگی خوب ندیدیم.
خانه
کرایی است؟ کرایی دو اتاق هست 3000 کرا میتیم.
کی میتیم خرچ مصرف؟
با ما هیچ کس کمک نمیکنم. نیم به کس میگم بکر لیابدوزی میکنیم کراشی میکنیم این میباشه همه کدام اخرایی کنیم که برو دچی دچه ها که کدام مزدوری پیدا شد میره تا بازده بجه استاد میشه یک روز پیدا میشه یک روز بیخی کارم پیدا نمیشه پس میگه مادر کار پیدا نشد بچه دادا یکیش 15 ساله است یکیش 13 ساله
مطب نخونده
و چی بود غریبی بود چی رقم یا کار که یک چیز که کنیم خانه چیز نیست
اولادا راضی هستن مثلا نمیگن که چیز خوب برای ما پخته
چطور نمیگه میگه بابا پلانی گوشت آورد پلانی چیز آورد پلانی چیز پخته کرده بود مادر بریم شد ما میگه خو خدا مهربان است خدا مهربان است به یه بازی میتیم به یه امیتا میرقم میگم خو میاریم باشه میاریم پیدا میکنیم پیدا میکنیم به یک رقم با اولادا چی میتیم
چی آرزو داشتی در زندگی مثلا که چه رقم باید میبودی زندگی تا اولادا
ما میگه که یک زندگی میذار خوب میبود یک لباس می اولادایم خودم یک چیز در خانه باشه هر کس ارزو نداره که در خانه یک چیز باشه اگر خونی اینه جاغور پیدا کنیم سعی کنیم جاغور ما سعی کنیم اگر خونی میکنیم قیمتی را سعی کنیم که در بازار بریم همه تهران همه تیستار میشیم چی رقم بگیریم چی رقم قیمتی است اگر یه قدر کمک هم دیگه خبر میشیم یه وکیلا هست وکیلا همه که میشن اصلا نمای ازیر میگیرن خدا رازی که میگندم دیده باشه خب من بیوستیم خواهش دارم که به ما یک چیز شد که ما کدام کمک چیز کنه کس که خانه نداشت باشه یه چیز زندگی است هیچ زندگی نیست
سکینه یکی از زنان بیوهی دیگری است که به گفته خودش زمانی که شوهرش را از دست داده است او در خانه های مردم کار می کند اما او تشویش بیشتری از بابت دوریش از نزد اولادهایش دارد این که چرا خانم سکینه تشویش دوری اولادش را دارد در این مورد از خودش بشنوید
مادر که برامد طفل در بازار مبرایه در کوچه مبرایه هر کاری که از دست سرزت میکنه و تیم یسیر که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن کسابوری میکنن سرپرست نداریم خانه نداریم باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن سرپرستی اطفال خدا کنن دربیه اطفال خدا دست بیرن
سکینه علاوه کرد به خاطر اینکه بتواند از فرزندانش مراقبت و رسیدگی نماید خواستار کمک و توجه جدی مسئولین حکومت طالبان شد
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که وقتا بتانن درس بخونن خدمت به وطن کنن بیوه هستن خلال برکار نبراینم و سرپرستی اطفال خدا کنن تربیه اطفال خدا دست بیرن
او میگوید تا حال هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است در حالی که به گفته خانم سکینه میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور سرازیر می شود اما دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده برعکس محدودیت های زیادی در برابر کار آنان وضع شده است با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اکثر کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته و بخش عمده از کمک‌های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی‌شود اما با این حال سمیع الله ابراهیمی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان می‌گوید بیکاری عامل این همه چالش ها و مشکلات مردم به خصوص زنان بیوه در این کشور است که آنان تلاش می کنند تا به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه کمک رسانی بکنند
این که بیکاری یک معضله جهانی است افغانستان نیز دچار این مشکل بوده است با آمدن امارت اسلامی افغانستان به تمام چالش های این جامعه رسیدگی صورت گرفته که از این جمله برای از بین بردن بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ای را روی دست گرفته که برای اقشار آسیب پذیر مثلا برای خانمان بیوه، بی‌بضاعت و بی‌سرپرست پروگرام آموزش فن و حرفه را برایشان به کار انداخته تا این قشر آسیب پذیر بتواند با آموزش فن و حرفه برای خانواده و عیال خود زمینه نفقه حلال را مهیا بسازد.
رای حل بهتر این مشکلات زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان چیست و این زنان کدام شیوه ها و راهکارهایی را در پیش گیرد تا از این مشکلات بیرون شوند؟ در مصاحبه‌ای که با عزیز احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی روشن می‌گردد. این آگاه امور اقتصادی در آغاز صحبت‌هایش در مورد افزایش زنان بیوه در افغانستان و مشکلات عمده زنان بیوه و بی‌سرپرست در این کشور یاد کرده گفت:
از سال 2014 به این طرف روزانه بین 300 الی 400 نفر سرباز منصبدار کشته می شد که تمام از این فامیل داشتن، بسیار کمش اگر مجرد می بود فامیل داشتن و فامیل از این به مرور زمان نونم چند رپی که داشتن یا حکومت قبلی برشون کمک میکرد، اونا او پول خلا شد. در 22 ماهی که طالبا آمدن نکدام کمک برشون شده، نکدام پول تقاعد داده برشون شده، نکدام پول شهادت برشون داده شده. ای خود به خود شما فکر کنین که یک خانمی که 5 تا طفل داشته باشد 2000 یا 3000 رپی کرای خانم داشته باشه، هر رقم اقتصاد باشه ضرب صفر میشه. و امروز این خانم ها نه تنها که در کابل، در تمام ولایت افغانستان اقتصادشون پایین آمده، توان زیر دیگه ندارن که برای اولاد خود یک نان تهیه کنن و یا یک سرپناه جور کنن و یا یک لباس برشون تهیه کنن. این عوامل از امو جنگ گذشته است که سری مردم تعمیل شد و تا امروز دست دامنشان همی بدبختی گرفته که ایک نمیتونن اینا از مشکلات براین. و همچنان اون طرف طالبان که بودن، چون حال اونو هم در کابل آمدن و اینا هم در شهر آمدن، خانمو از اینا که بیوه شده ماندن، اونو هم همه تو مشکلات دارن. تو فکر کنن اگر 2% ایجا بود، 1% دو 3% 3% مشکلاتش سر حکومت هست دیگه. حکومت هم این مشکل حل کرده نمیتونه، این مردم هم همه تو بیچاره و مسکین شدن. اگر داینده کنم کار برای جا جور شد خوب، اگر نه اینا بسار وضع اقتصادشون دوام خرابتر شده میره.
خب تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی کار میکردن و برخی از زنان بیوه که بیسوادن و نمیتونن جای کار کنن، از نظر شما این زنانی که در این وضعیت قرار دارن چی برنامه های را روی دست بگیرن تا بتونن تا جای مصارف خود و اولاد یتیم خود برآورده بسازن؟
بعضی خانمایی که باسواد هستن اینا میتونن که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنن و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور را برشان تدریس کنن. امو طفلک ها که همی مضامین یاد میگیرن میتونن که مکتب ها که دوباره شروع شود اونا آماده از این میباشن که هیچ کدوم مشکل نمیداشته باشن. مثلا خودمی دری را که یاد بگیرن، خودمی انگلیسی را یاد بگیرن، ریاضی را یاد بگیرن، اونا وقتی که مکاتب شروع شود بسیار خوب نتیجه میتن. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتون از طریق امو علمیت خود، از مستواد خود استفاده کنن. و خانمایی که بی سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را. مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشان استفاده کنن و سال یک چوچک بتا میتونن که یک گاوشان در مرور زمان 2 تا 3 تا به می رقم سالشان خوب میشد. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، اینا میتونن که قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت امارات اسلامی در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن، یا اقلا ماشای شهرهایشان را بتن و یک عرفه و کار و گپ سخن برشون روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآیه که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون زیره که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه. و طالبان است باید از همه کار کرده دست همه خانما رو بگیره، چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل به گردنش است و اینا نمیتونن که از مشکلات از قدر نمیتونن از مشکل مصارف از یا برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی هم میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادمو بته، برای اینا شرایط کار را برای زیا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقت اقتصاد از این مردم جور شده امو حکومت هم آرام میباشه. در صورتی که با توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کس گرده خودم مفروشه، کس طفل خودم مفروشه، کس خودکشی میکنه، کس ایران میره، کس یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشینا خو بیخی هم گش رفته، امی بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره، اگر نه خودم روسیه میام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده را میگن جاده را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، یک مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوه و بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چقدر میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات اون بود که برازیا میامد خانهش را سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهشم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید. او میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم این رقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین یک متر و یک قیچی و یک بسته تار و سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا راهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا ازش تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مؤسسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانما خوب میشه، بخصوص به می خانمای بیوه که اقتصادشان ضرب صفر است فعلا. این مؤسسات که قبلا در افغانستان وجود داشت، بلکه بعدیگه خانما هم کمک میشد، به خاطر که هم کسب یادشان میداد، هم ماش میداد و هم بعد از یک مدت دوباره اینا سرپای میشد و حتی احساس از این نمیشد که خانم ماش شوهرش چی می بود چی نمی بود. اگه شوهرش ماش هم میداشت او ذخیره میشد برشان. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امی خانمای بیوه و بیچاره دوباره صاحب کار شوند، صاحب یک رزق روزی شوند، از این مشکلات بد اقتصادی برایند.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما که وقت دادین ما مشکلات اقتصادی خانمای بیوه افغانستان را برای شما مطرح بسازیم.
بحران اقتصادی شدیدی در افغانستان رقم خورد و بخش زیادی از کمک‌های خارجی هم به این کشور متوقف شد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا نیز هشدار داده که افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برد و میلیون‌ها نفر در این کشور به مواد غذایی مناسبی دسترسی ندارند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز می‌خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله متعلمان صنف دهم، در نخستین درس جغرافیای امروز به گونه عمومی به وضع جیولوژیکی افغانستان پرداخته می شود. سلسله کوههای افغانستان به ویژه ارتفاعات تشریح خواهد شد. می شنویم که توپوگرافی چیست و کدام بخش ها را در بر می گیرد. می رویم و همه موارد را به گونه مشرع در درس استاد می شنویم.
می آیم به وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تحت مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعد می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان بادست و ملاحظات می رسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب ذیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که از شکل در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شاگردان گرامی، در درس استاد شنیدین که افغانستان یک کشور کوهستانی است. در جریان درس با ارتفاع کوههای افغانستان آشنا شدیم و استاد برای ما گفت که کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر بیش از 200 متر و حد اکثر آن بیشتر از 7000 متر است. به ادامه درس جغرافیا، حال هم نوبت درس جغرافیای صنف 11 هم است. دانش آموزان عزیز، در درس امروز بیشتر در رابطه با جغرافیای اقتصادی بحث می شود و استاد در جریان درس ارزش اقتصادی زراعت را برای ما بیان خواهد کرد. در این جریان با شیوه کشت و زراعت در افغانستان آشنا خواهید شد و می شنوید که افغانستان چه نوع محصولات زراعتی را تولید می کند و پرآیدترین محصولات از لحاظ مالی کدام ها است. بیشتر از این در درس استاد.
اولین موضوعی که در فصل اول صفحه 11 هم می‌خونیم زراعت و اهمیت اقتصادی آن هست. زراعت عبارت از آماده ساختن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات، سبزیجات و مواد اولیه نباتی بوده که با توافق اقلیم، آب و خاک مساعد توسط وسایل عنعنوی یا تکنولوژی معاصر به طور آبی یا لرمی صورت می‌گیرد. زراعت یک بخش عمده و اساسی اقتصاد ملی کشور ما بوده و بعد از محصولات آن مثل میوه‌ها، زعفران و غیره منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی می‌توانیم بگیم که خود مواد خوراکه و محصولات زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان‌ها قرار گرفته است. زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما تشکیل می‌دهد. حاصلات زراعتی نه تنها در رفع احتیاجات اولیه انسان ها اهمیت دارد، بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد غذایی به تقویه اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از فروش بعضی از حاصلات زراعتی عاید پولی قرض رفع ضروریات معیشتی انسان ها به دست می آید. در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام قنداهات، عبوبات دیگر، اقسام میوه‌ها، نباتات صنعتی و روغنی، اقسام سبزی‌ها، علفه، شبدر و رشقه بعضی نباتات طبیعی مثل زعفران و غیره کش می‌شود. عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تأثیر دارد عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. و همچنان میتونیم بگیم که خود نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم و منابع آبی از جمله عوامل فیزیکی هسته که بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد. این سر بحث شیوه های زراعت. در کشور ما شیوه زراعت از زمانهای قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی خود قلبه کردن توسط حبوبات به کار توسط حیوانات و کار پرزحمت دهقان توسط دستان توانمند دهقان صورت میگیرد. در کمیتون بگیم زراعت افغانستان عموماً به دو شیوه صورت میگیرد، شیوه قدیمی به شیوه عصری و پیشرفته. شیوه قدیمی، این شیوه زراعت افغانستان به طور کل زراعت سنتی هست و هدف عمده از فعالیت‌های زراعتی دهقانی رفع نیازمندی‌های مصرفی آن باشد. چون تامین خانواده با مواد خوراکی از نیازمندی‌های اولیه در زراعت عنعنوی هست، در حدود 60-80% منابع زمین به کار به تولید غله‌ها تخصیص داده شده است. در زراعت عنعنوی زمین، نیروی کار، وسایل زراعتی و تخم بذری به شکل ابتدایی وجود داشته و از طرف دهقان فراهم می‌شود. دهقان یک مقدار محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می‌کند تا به پول آن ضرورت خود را خریداری کنند و همچنان دهقان به صورت عموم بین 0-50% محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند و بر اساس احصائیه‌ای که دولت انجام داده مصرف گندم به حیث مواد غذایی برای هر نفر افغان سالانه 162 کیلوگرم وانمود گردیده است. شیوه عصری و پیشرفته که در شیوه عصری برای سهولت بیشتر به تولیدات بیشتر از ماشین‌آلات عصری استفاده می‌کنند. از شیوه عصری بیشتر برای حاصلات بیشتر در زمین کم و صادرات در سراسر جهان استفاده می‌شود. احداث بند و نهرها، حفر چاه‌ها عمیق و تحت کشت، استفاده وسیع از زمین‌های باید باعث تولیدات زیاد و خودکفا شدن خود کشور گردیده است. می‌رسیم موضوع تولیدات مهم زراعتی. افغانستان که مناطق مختلفی اقلیمی دارد، زمینه زر و تولید انواع مختلف نباتات را مساعد می‌سازد. در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهمتر و اولتر موادی که احتیاج غذای مردم را رفع می‌دارد چی هست؟ خود گندم هست که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل می‌دهد. می‌تونیم بگیم که گندم به طور عموم در ارزولت‌های متوسط جغرافیایی رشد می‌کند که از این لحاظ سرزمین افغانستان مساعدترین شرایط طبیعی کشت و زر گندم به وجود می‌آورد. گندم در ارتفاعات 300 تا 3300 متر ارتفاع قابل زر و کشت می‌باشد که 50-60% اراضی افغانستان برای کشت کردن گندم تخصیص یافته است. منطقه بزرگ و وسیع گندم للمی در شمال مملکت واقع بوده، در حالی که مناطق مخصوص گندم آبی را نواحی جنوبی، جنوب غربی و جنوب مرکزی تشکیل داده است. برنج همچنان از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که بعد از گندم از غلجات عمده کشور محسوب میشه و مهمترین غذای مردم را تشکیل میدهد. برنج معمولا در مناطق زرمی گرده که آب و هوای گرم و فراوان داشته باشد. برنج در افغانستان در مناطق کمی ارتفاع گرم و دارای آب فراوان زرع میشه و دون ما در کل میتونیم بگیم دون و برنج داریم، برنج لوح و برنج باری. برنج باریک در ولایت‌های شرقی کش می‌شود و برنج لوغ در ولایت‌های میدان، ورزک، لوگر، بغلان و تخار کش می‌گردد. جواری همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی هست که همچنان جواری در مناطق گرم و مرطوب زرع می‌شود و در اکثر ولایات جواری مواد غذایی مردم را تشکیل می‌دهد. جو هم از جمله تولیدات خود مهم زراعتی هست که بیشتر برای تغذیه حیوانات صورت مصرف می‌شود و در اقلیم سرد سیر زره می شود. سبزی مواد غذایی مردم افغانستان تشکیل می دهد، مانند کچالو، بادنجان، سیاه، بادنجان رومی، زردک، شلغم و غیره. میوه‌ها همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی کشور ما می‌باشد و شرایط طبیعی افغانستان برای نمو و رشد اشجار مختلف میوه‌ها خیلی مساعد می‌باشد. نباتات صنعتی مانند پنبه، لبلبو و نیشکر نیز در کشور ما زر می‌گیرد که افغانستان از مناطق اصلی و اولیه زر پنبه در جهان به شمار می‌رود و در منطقه‌ای که هوا تا اندازه گرم و آب زیاد دارد زر می‌گیرد. نیشکر در ولایت ننگرهار، کنن، لغمان، پکتیا یک ساحل محدود زراعتی را احتوا نموده که بیشتر در اطراف شهر جلال‌آباد کشت می‌شود. نباتات طبیعی در کشور ما انواع نباتات طبیعی رشد نمو می‌کنند که بیشتر در دواهای یونانی از آن استفاده می‌شود، مانند زعفران، زیره و غیره. نباتات طبیعی کشور ما در خارج از کشور نیز صادر می‌شود. حبوبات روغنی در ساحل محدود کشور زرع می‌شود. حبوبات روغنی شامل زغر، شرشم، کنجد، گل آفتاب پرست و غیره می‌باشد. خب، می‌رسیم به توضیح جغرافیایی چی؟ کشاورزی. بعضی کوهستانی مملکت ما سبب شده که یک بخش زیادی از اراضی کشور ما زراعت صورت نگیرد، بخشی از خاک وطن ما توسط جنگل‌های طبیعی و علفچرها کشنده شده است. جواری بیشتر در نقاط شرقی کشور، کش و برنج بیشتر در چی ولایت‌های شرقی به شمال کشور زرع می‌شود. پنبه در زمین‌های زراعتی بعضی مناطق شمال غرب و جنوب غرب، نیشکر در شرق، لبلبو زیادتر در ولایت‌های کندوز و بغلان زرع می‌گردد. کچالو و سایر سبزی‌ها در ساحات شرقی، شمالی، هرات و کندهار بیشتر تمرکز یافته است. مالداری و اهمیت آن. مالداری به تربیه حیوانات در افغانستان سابقه زیاد دارد. ما می‌تونیم بگیم که در افغانستان در حدود 80% مردم در سطح زراعت مصروف هستند که سلسله کوههایی که دارای نشیب و تپه خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری حیوانات را مهیا می‌سازند. کوچی‌ها به طور کامل به تربیه مواشی مشغول هستند و وسایل معیشتشان را از همین طریق تکاپو می‌کنند. ارزش تولیدات حیوانی کشور در حدود 7-10% عواید غیر خالص ملی را تشکیل می‌دهد و محصولات حیوانی چون پشم، پوست گاو، گوسفند و غیره می‌باشد.
در درس استاد شنیدیم که بر علاوه کشت و تولید محصولات زراعتی، افغانستان یکی از جغرافیای مناسب برای کشت بوته‌های طبی و رشد بوته‌های طبی وحشی است که سالانه از آن عاید زیاد نصیب دهقانان و تاجران می‌شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان صنف دوازدهم، و اینک می‌پردازیم به نخستین درس جغرافیای ساعت درسی. بیشترین بخش درس امروز به سلسله سرحدات و تشکیلات اداری افغانستان اختصاص یافته، اما استاد در ابتدا برایتان وضعیت جغرافیایی افغانستان را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که محاط به خشکی است. اینکه نقاط قوت و ضعف موقعیت جغرافیایی افغانستان چیست می رویم و در رابطه با آن بیشتر در این درس آگاه می شویم. این هم درس استاد.
اولین موضوعی که یا اولین درسی که ما در فصل اول می خوانیم راجع به سرحدات و تشکیلات اداری هست. در کل می تونیم بگیم در برازم آسیا 12 کشور محاط به خشکی است که یکی از آنها جمهوری اسلامی افغانستان است که خود افغانستان در نیمکره شمالی واقع هست. خود افغانستان در بین عرض البلد های 29 درجه 22 دقیقه و 53 ثانیه و 38 درجه 29 دقیقه و 38 ثانیه شمالی موقعیت دارد و اما در نیمکره شمالی بین طول البلد های 60 درجه 28 دقیقه 41 ثانیه 74 درجه 51 دقیقه و 47 ثانیه موقعیت دارد. مساحت افغانستان 562 هزار کیلومتر مربع می باشد و در کل می دانید نفوس افغانستان در سال 1397 چیزی که تخمین زده شده در حدود 30 میلیون نفر است. نزدیک ترین فاصله افغانستان با بحر هند به صورت مستقیم در جنوب غرب از کوتل مزاری واقع شده است. موقعیت جغرافیایی افغانستان در آسیا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار خوب است. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمالی هست که میگیم در قرن 19 بر اثر سیاست پیشروی انگلیس ها و روسیه تزاری قسمت های زیاد و مهم این سرزمین از پیکر افغانستان جدا کردیم. تعیین سرحدات شمالی افغانستان قبلا بین حکومت های محلی افغانستان و خانهای کشورهای آسیای مرکزی و یا حکومت های مرکزی صورت میگیرید که در نتیجه در سال 1873 میلادی مطابق با 1251 هجری شمسی سرحد شمالی افغانستان از زرقول تا خماب که مسیر دریای پنج آمو هست به نام خط سرحدی امیر شیرعلی خان تعیین و تثبیت کردن. خط سرحدی امیر شیرعلی خان 1200 کیلومتر طول دارد که در سال 1887 مطابق به 1265 پروتکل 6 فقره امضا رسید و سرحد شمال غربی به نام چی؟ به نام خط سرحدی رجبی یاد می شد. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمال شرقی هسته که میگیم در شمال شرق افغانستان دو خط سرحدی وجود دارد که خط سرحدی پامیر بین افغانستان و تاجیکستان و سرحد شمال شرقی که بین افغانستان و جمهوری مردم چین هست. سطح مرتفع پامیر و واخان که در حدود 6000 متر از سطح بر ارتفاع دارد، ساحه آب بخش شاخه های دریای آمو و دریای سند که از یخچال های دائمی این ساحه سرچشمه می گیرد تشکیل می دهد. از همین سبب سطح مرتفع پامیر به نام بام دنیا هم شهرت دارد که در دوره های آخر امیر عبدالرحمن خان در سال 1895 نمایندگان سه مملکت در مذاکره 9 ماه سرحد پامیر و در شرق تا سرحد چین بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین کردیم. خط سرحدی پامیر از شرق جهیل زرقول تا دره بولی در شرق امتداد دارد و همچنان در دوره سلطنت ظاهرشاه بود که دوباره مذاکرات برای تعیین سرحد پیش آمد و در نتیجه سرحد شمال شرقی که از دره بولی به شکل یک قوس تا کوتل کلی که در جنوب شرق کوتل و آواخچی امتداد یافته است. این هم نقشه که شما میتونید ببینیم که خود جهیل زرقول به شما نشان داده، خط سرحدی پامیر، دره یولی و کوتل کلی. سرحدات شرقی و جنوبی در زمان عبدالرحمن خان بود که در قصر چهل سدون مائده چی دیورن امضا شد که در مائده دیورن سرحد از کوتل کلی در جنوب شرق کوتل، واخچی، کوه پامیر و واخان تا حدود کوه سیاه ملت در زاویه جنوب غرب کشور تعیین شد. سرزمین های همچین چمن، پیشین، وزیرستان، کرم و غیر زمینه خاک خند برطانوی شد و همچنین انگلیس ها برای روابط دوستانه با امیر عبدالرحمن خان سالانه 12000 به امیر می دادن و سالانه 6000 هم اضافه می شد. قبل از استقلال افغانستان هنوز خط دیورن حل نشد. سرحدات غربی می‌تونیم بگیم به طرف غرب کشور ما دو خط سرحدی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایران واقع هست که عبارت از خط سرحدی مکمهان و خط سرحدی فخری را تشکیل می‌دهند. که خط سرحدی مکمهان میگیم منطقه سیستان که در جنوب غرب کشور واقع است در دوره‌های مختلف تاریخ گاهی به تصرف افغانستان و زمانی هم تحت اداره ایران می‌شد که در زمان امیر شیرعلی خان بود که سیستان جزء خاک افغانستان شد. حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به دو قسمت تقسیم شده از مناطقی که به طرف غرب رود نادلی قرار دارد به نام سیستان خاص به سرزمین های شرقی به موارد سیستان یاد گردیده است. سیستان خاص به افغانستان و موارد سیستان به ایران تعلق گرفت. خط سرحدی فخری از سیاکو تا دره ذوالفقار که در شمال غرب واقع هست چندین بار سرحد بین افغانستان به ایران تعیین گرفت اما در زمین کدام فیصله قاطع نشد که از کشور ترکیه کمک خواستم و یک نماینده از کشور ترکیه تعیین کرد که سرحد غربی افغانستان به نام خط فخری میگردد از منطقه سیاکو به استقامت شمال تا دره ذوالفقار تعیین و تصویب گرفت. از سیاکو تا اسلام قلعه خط سرحدی بر روی اراضی و از اسلام قلعه تا دره ذوالفقار حد خود فاصله بین کشور ما به ایران دریایی هرود می باشد. موضوع بعدی راجع به تشکیلات اداری هسته که افغانستان بر اساس تشکیلات واحدهای اداری دوره امان‌الله خان به 5 ولایت و 4 حکومت اعلی تقسیم شده بود. ولایت افغانستان عبارتند از ولایت کابل، قندهار، هرات، ترکستان و ولایت‌های قطعند و بدخشان می باشد. که گفتیم که ما بعد از دوره‌ها به خاطر زیاد بودن کار و مشغله ها 34 ولایت تقسیم شد که در رأس آن والی قرار دارد و واحدهای کوچک به نام ولسوالی تعیین شد. در رأس همه خود ولایات والی نماینده بزرگ به نام قوه ایزدیه قرار دارد به اجرای وظیفه می کند. در سالهای اخیر هم افغانستان 34 ولایت به 364 ولسوالی تقسیم شد که بزرگترین شهر افغانستان چیه؟ کابل تو پایتخت افغانستان می باشد. در موضوع آخری جلسه ما راجع به شیه نفوس و اهمیت آن در کشور. نفوس عبارت از مجموعه تعداد باشندگان یک کشور است که در محلات مختلف بنابر عوامل جداگانه سکونت اختیار کرده اند. تعداد نفوس در بعضی جاها کم و در بعضی جاها اضافه می باشد. نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون نفر چکار تخمین زده شده که در سراسر کشور زندگی می کنند. بنابر اقلیم و اراضی افغانستان به قید عوامل نفوس در تمام کشور یکسان نبوده است. که میتونیم بگیم اکثریت کشور 80% در دهکده‌ها و 20% در شهرها زندگی میکنند. و بیشتر مردم در افغانستان به چی؟ به زراعت مشغولند. و همچنان موجودیت دریاها برای زراعت افغانستان را مساعد ساخته و مردم به زراعت روی آورده هم.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. بله شاگردان عزیز، آنچه در درس در رابطه با نفوس افغانستان شنیدین از سالهای قبل است و پس از آن نیز نفوس شماری عمومی در افغانستان انجام شده، اما نفوس تخمینی افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از 30 میلیون گفته شده است. بله شاگردان عزیز، در برنامه بعدی درس جغرافیای صنف دهم در رابطه با دشت‌ها و دریاهای افغانستان و اهمیت هر یک از آن در اقتصاد صحبت خواهد شد. در درس صنف 11 ادامه بحث روی کشت و زراعت در افغانستان را میشنویم و خواهیم شنید که آیا افغانستان واقعا یک کشور زراعتی است و یا خیر، و اینکه آب و هوای افغانستان برای کدام نوع محصولات زراعتی مناسب است. و در آخرین مورد در شرح درس جغرافیای صنف 12 ادامه تشکیلات اداری و اراضی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.